بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سخنگوی کاخ سفید از گفته های خود درباره محمود احمدی نژاد عقب نشینی کرد. کاردار ایران در اسلو به وزارت خارجه نروژ احضار شد. و امیر حسین موسوی بازداشت های گسترده پس از انتخابات را بی تأثیر خواند. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد پنجشنبه در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در یک ساعت آینده با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز نخستین لحظات 15 مرداد ماه 1388 خورشیدی برابر با 5 اوت 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی‌ها فردا در تهران پس از یک روز داغ هوا کمی ملایم‌تر خواهد شد و خورشید خانم زاویه مهرش رو به سمت دیگری میچرخونه و دمای هوا بین 20 تا 35 درجه خواهد بود. با آرزوی ساعتی خوب برای شما و تابش نور مهر بر زندگیتان، در اینجا می‌پردازیم به 59 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش‌ها، همکارم مهین گرجی ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد. خانم گرجی،
شب بخیر. رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید، از گفته‌های روز گذشته خود درباره محمود احمدی نژاد عقب نشینی کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای گیبز روز سه‌شنبه در پاسخ به این سوال که آیا کاخ سفید محمود احمدی نژاد را رئیس جمهوری قانونی ایران می‌داند، گفته بود آقای احمدی نژاد رهبر منتخب در جمهوری اسلامی است. بر پایه گزارش‌ها، سخنگوی کاخ سفید که روز چهارشنبه همراه باراک اوباما راهی ایالت ایندیانا بود به خبرنگاران گفت: باید گفته‌های روز گذشته خود را کمی تصحیح کنم. آقای گیبز تأکید کرد: باید بگویم که قضاوت درباره که رئیس جمهوری ایران به عهده من نیست. سخنگوی کاخ سفید تحلیف محمود احمدی نژاد را یک حقیقت خواند و گفت: این مردم ایران هستند که تصمیم می‌گیرند انتخابات عادلانه بوده است یا خیر. همزمان با برگزاری مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد در تهران، نروژ با احضار کاردار جمهوری اسلامی مراتب نگرانی خود را از نقض حقوق بشر در ایران ابراز کرد. بر پایه گزارش‌ها، وزارت خارجه نروژ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد دولت نروژ از وضعیت فعلی فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری نگران است و خواستار آزادی همه بازداشت شدگان شد. وزارت خارجه نروژ در این بیانیه با اشاره به دستگیری‌های گسترده می‌گوید: گزارش‌ها درباره شکنجه بازداشت شدگان بسیار جدی است. این دومین باری است که در یک ماه گذشته وزارت خارجه نروژ کاردار جمهوری اسلامی را برای پاسخگویی به نقض قوانین حقوق بشری در جریان ناآرامی‌های اخیر در ایران احضار می‌کند. و امیر حسین موسوی می‌گوید ادامه جنبش اعتراضی در ایران نشان دهنده بی‌تأثیر بودن دستگیری‌های گسترده پس از انتخابات است. به نوشته قلم نیوز، آقای موسوی با بیفایده خواندن روند بازداشت‌ها تأکید کرد: زنده ماندن این جریان در سطح ملی نشان داد که حذف فیزیکی و دستگیری‌ها بر این حرکت تأثیری نمی‌گذارد. نخست وزیر پیشین ایران با اشاره به شیوه دستگیری‌های اخیر همچنین گفت: وضعیت زندان‌ها و نحوه بازداشت‌ها نشان دهنده عمق مشکلات در ایران است. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله نیمه شب میشنوید. حضور گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی در سطح شهر تهران و به ویژه در اطراف میدان بهارستان روز چهارشنبه محسوس بود، اما با این وجود اعتراض کنندگان در چند نقطه دست به اعتراض زدند که با گاز اشک‌آور و برخورد نیروها روبرو شدند. با یک شاهد عینی گفتگو می‌کنیم. محمود احمدی نژاد به خاطر مسائل امنیتی و حضور مردم در خیابان‌ها روز چهارشنبه با هلیکوپتر به مجلس رفت. به یک مقاله تحلیلی درباره تحلیف محمود احمدی نژاد هم نگاه خواهیم کرد. و چرا حاله صحابی دختر عزت الله صحابی روز چهارشنبه بازداشت شد؟ با یکی از آشنایان حاله صحابی گفتگو خواهیم کرد. برخی از دولت‌های غربی میگویند که برای آقای احمدی نژاد پیام تبریک نخواهند فرستاد. آیا به رغم اعتراض‌ها در ایران راه مذاکره با دولت دهم باز خواهد بود؟ و درباره جلوگیری از ورود مواد خوراکی به اردوگاه اشرف هم گزارشی خواهیم داشت و از اعتراض دانشجویان زن در عربستان سعودی هم خواهید شنید. در بخش دوم هم مجله اقتصادی هفته را میشنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیم شب با ما بمانید. مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد با اعتراض گسترده مردم در تهران برگزار شد. به گفته شاهدان هزاران نفر از مردم با تجمع در میدان بهارستان و خیابان‌های اطراف مجلس اعتراض خود را نسبت به برگزاری این مراسم نشان دادند. یک شاهد عینی در برابری تجمع بامداد چهارشنبه و بعد از ظهر به مهین گرجی از رادیو فردا چنین میگوید:
ما ساعت 9 دیدم که گفتن رفتیم اونجا به اطفا که ما خواستیم آمد چون بودیم اول که توریستای بهارستان و ملت و حسن آباد به تو بایی نمیشه توقف نمیگه که من اونجا راحت بیادشن نزدیک باشه به مسجد. حالا هر کسی یه راهی تونست خودش رسون اونجا تا ساعت 10:30 یه تضاد چند تا تضاد کوچیک انجام شد، ولی خب نزدن به اون صورت، فقط پرکنده کردن با اشتوار اینا به سمت بازار. مردم رفتن سمت بازار، اونجا ذره تظاهرات شد بازم، ولی که زد و خورد شد یه خورده هشتاور زدن و تا ساعت 4:45 که من اونجا بودم.
اون وقت گفتین که متروها رو بسته بودن، مسیر خیابونا هم بسته شده بود یا این که نه خیابونای منتهی به
مسیر خیابونا کنترل میشد، رفت آمد تردد کمتر بود، بیشتر موتوری بودن و آبرین که میومدن. از ساعت 10 یه خورده تو پیاده‌روی دور و بر متروی بهارستان چون تعطیل بود که هر کی دور فصل بود هر کی اون دور و بر بود رو میزدن، ولی خب زد و خوردشون نسبت به روز قبل خیلی کمتر بود. حالا چرا من خودمم تعجب کردم. اما توی بازار که رفتیم مغازه‌دار کیکرها که اونم به من کیکرها اومد پای شروع کردن یگان ویژه اونایی که سمت خیابون ملت بودن اونجا رو گرفتن زدن اشکاور میزدن. بعد اشکاوری که میزدن این سری فقط موزش نبود، حالت تهوع هم داشت.
وقتی این فراخوان کی به شما داده بود برای تجمع امروز؟
من توی سایت قلم بعد به روزنامه فرهنگ آشتی روز چهارشنبه هفته پیش
به بخشتون خبر نوشته بود که برای تجمع قرار بشین. به صورت
نه برای تجمع نه، برای تجمع نبوده، فقط یه حالت گفته بودن که برای مراسم تحلیف آیا باز هم معترضان حضور خواهند داشت یا نه. یعنی به اینجوری منظورش رسونده بودی که هستن و بعدش هم که ساعتش مشخص شد. ولی من بازم از من توی ساعت دقیقش و ساعت اتوبوس بیارتی شب بود از لابلای مردم میشنیدم. یعنی هر جایی که من میرفتم الان هم که همینجوره، شما هر جایی تو تاکسی که بشینید این صحبت ها هست، یعنی ناخودآگاه میپیچه. حالا چجوری دهن به دهن، ولی همه با خبر میشن تا یه خبری داده میشه و واقعا میدونم خبر دروغ نیست. وقتی آدم میره اونجا میبینه چه صحنه‌ای که هست.
وقتی تجمع آرام بود یعنی که مردم شعار هم میدادن؟
شعارشون مرگ بر دیکتاتور بود، مرگ بر استبداد بود، میگم استبداد دولت کودتا استفا استفا بقیه حضوره ندارم.
بعد الان دیگه وضعیت آرومه دیگه؟ بله
الان آرومتر، الان بازار دیگه دم تعطیلی سمت دیگه باز شده، فقط با استادن سر خیابون ها بردارن معمول الان هست دارن، ولی با مردم کم سره.
صدای یک شاهد عینی در گفتگو با مهین گرجی را می شنیدیم. همچنان روز چهارشنبه حاله صحابی از فعالان حقوق زنان و عضو مادران صلح ایران بامداد چهارشنبه در میدان بهارستان تهران همزمان با برگزاری مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد بازداشت شد. شاهدان عینی میگویند هنگامی که پلیس‌های زن حاله صحابی 56 ساله را بازداشت می‌کردند، سر او آسیب دیده و چهره او در اتومبیل خونین شده است و اتومبیلی او را به مکانی نامعلوم برده است. حاله صحابی عضو انجمن مادران صلح، دختر عزت الله صحابی، فعال طیف ملی ملی مذهبی، نوه ید الله صحابی از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران و وزیر مشاور دولت موقت انقلاب به ریاست مهندس مهدی بازرگان است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان از یکی از آشنایان حاله صحابی جزئیات ماجرای بازداشت او را پرسید است. پاسخ فاطمه گوارایی عضو شورای فعالان ملی مذهبی در تهران را میشنویم.
ولی ما خودمون در ساعت اولیه صبح متوجه شدیم به این خبر انعکاس پیدا کرد که سکا خانم صحابی بازداشت شده. از همون ابتدای صبح تلاش کردیم که ببینیم نحوه رویداد مسئله چطور بوده، تا اینکه من در تماسی با خانواده سعی کردم که ببینم که جزئیات این اتفاق چطور بوده. ایشون رو ساعت 9:35 دقیقه صبح در همون بدو رویدادهایی که در تجمع خیابان بهارستان رخ داده ایشون بازداشت شده. افرادی که در اطراف ایشون بودن وقتی متوجه بازداشت ایشون شدن با یه مقدار کشاکش و زد و خورد اندکم همراه بوده وارد عمل شدن که ممانعت بکنن از بازداشت ایشون، اما به صورت اطرافیان گاز فلفل استفاده کردن، در نتیجه اونا نتونستن اقدامی رو انجام بدن. بعد خانم‌هایی که دیگه که تو صحنه بودن تلاش کردن که ایشونی که سواره یه پژو یشمیرنگ شده بوده که شمارش هم الان توسط همون افراد داده شده و از طریق خانواده هم داره این مسئله پیگیری میشه، به مراکزی که مربوطه هستش مشخصات ماشین، شماره ماشین داده شده و گفته شده که ایشون توسط سرنشینان این ماشین به زور سوار شده و برده شده، تلاش کردن که از ماشین ایشون خارج بکنن. متوجه شدن که کسانی که در ماشین سوار بودن زنان پلیسی بودن که در ماشین حضور داشتن. به هر حال خانم صحابی توسط اون ماشین به همراه اون سرنشینان و ماشینی که درش دو تا نیروی زن پلیس هم وجود داشته از محل خارج میشه. تا این لحظه هم خانواده در مراجعاتی که به مراکز مربوطه داشته مثل کلانتری بهارستان، فرستادنشون پلیس امنیت و نیروهای دیگری که درگیر این قضایا هستن مراجعه کردن، هیچ گونه اطلاعی از ایشون تا به حال به دست نیاوردن.
این درسته که سرشون با ضربه باتوم آسیب دیده؟
ببینید شاهدانی که در اونجا بودن دیدن که صورت ایشون که تو ماشین بوده قدری خونی هستش، یعنی از قسمت سر خونی بوده و البته خود ایشون هم درخواست کرده که سایرین مداخله نکنن مبادا باعث بازداشت سایرین بشه، ولی پیشانی خونین ایشون دیده شده که حکایت از ضرب و جهر داشته و ضربات دست نمیتونه قطعا موجب خونریزی بشه. قاعدتا باید به چیز سختتر از اینجور چیزا اصابت کرده باشه یا به سر ایشون ضربه خورده باشه.
اتفاقی اونجا بودن یا اینکه برای اعتراض به برگزاری مراسم تحلیف آقای احمدی نژاد رفته بودن میدان بهارستان؟
ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم امروز مردم ایران شاید اکثریت قریب به اتفاقشون همینجوری همینجا نمیرن آقا، این روند رو قبول ندارن، سعی میکنن با حضور در این گونه برنامه‌ها اعتراض خودشون رو نشون بدن. من خودم از سرکار خانم صحابی مستقیما این رو نشیدم، بنابراین نمیتونم به نیابت از ایشون بگم که ایشون آگاهانه به اون محل رفتن یا در حال عبور بودن، ولی حضور در اون صحنه و اون مکان در اون ساعت هم تصادفی نمیتونسته باشه.
پس خبری هم در مورد اینکه آیا فعالیت ایشون با عده دیگری بوده مثلا جمعیت مادران سرخ که ایشون عضوی از اون هستن ندارین، نمیتونین تایید کنین که متشکل بوده؟
ببینید یه نکته است، به احتمال زیاد پیش بینی این بوده که تو صحنه افرادی دیگری هم از جمع مادران سرخ وجود داشت، ولی با این شرایط امنیتی که در کشور حاکم هستش شاید صلاحی نباشه که اسامیشون مطرح بشه یا حضورشون رسما قطعیت داده بشه. ما به اندازه کافی توی این روزها بازداشت از زنان و مردان و جوانانمون داریم و همونطوری که اطلاعاتی به این دقیقی از نحوه بازداشت ایشون، شخصیت ایشون، وضعیت بازداشت و غیره به این سرعت در اختیار سایت‌ها قرار گرفته، نشان دهنده این هستش که ایشون تنها نبوده، با دوستانی بوده که از همفکرانشون بودن. خانم حاله صحابی یکی از مبارزین قدیمی ایران هست، از قبل به انقلاب سوابق مبارزاتی داشتن، همینطور در بعد از انقلاب منتسب به یک خانواده بسیار اصیل و مبارز در ایران هستن. در این اواخر هم بعد از تشکیل مادران صلح در تمامی مناسباتی که مادران صلح داشتن ایشون بسیار حضور زنده‌ای داشتن، در این حال ایشون عضو رسمی شورای فعالان ملی مذهبی هستن، بنابراین ما هر گونه اتفاقی رو که برای ایشون بیفته دستن در کاران رو مسئول میدانیم، با توجه به که تاکنون هم مسئولیت بازداشت ایشون رو بر عهده نگرفتن. تا اونجایی هم که من از خانواده شنیدم ایشون بیماری قند هم دارن. ما به نمایندگی از طرف خانواده ملی مذهبی یا فعالان زن یا حتی مادران صلح بخوایم بگیم، ما مسئولیت جانی خانم صحابی رو مستقیما مسئول بازداشت کنندگانشون میدونیم. هر اتفاقی برای ایشون بیفته باید نسبت به اون پاسخگو باشم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری ایران در مجلس شورای اسلامی در غیاب برخی از شخصیت‌های مهم سیاسی برگزار شد. همچنین دولت‌های آمریکا، فرانسه و آلمان اعلام کردند که دولت احمدی نژاد را به رسمیت می‌شناسند، ولی پیام تبریک برای اون نخواهند فرستاد. احمدی نژاد هم در واکنش به موضع این دولت‌ها گفت در ایران کسی منتظر تبریک شما نیست و برای آن نیز ارزشی قائل نیست. در این پیوند حسین آریان همکارم گفتگویی دارد با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، و نخست از او می‌پرسد استنباط شما از این موضع دولت‌های غربی چیست؟ آیا این موضع به معنای این است که به رغم اعتراضات مردمی راه مذاکره باز است؟
یک نکته خیلی ظریفی که اینجا هست اونه که دولت‌های غربی با این روش پیش گرفتن و به ویژه کشورهای اروپایی که از اعزام سفرهای خودشون در مراسم سوگند احمدی نژاد خودداری کردن، میخواستن که یک موضوعی رو مطرح بکنن و در اصل این اعتراض خودشون رو منعکس بکنن که از راه و روش و روندی که دولت احمدی نژاد در ارتباط با مردم در این 7-8 هفته اخیر گرفته مخالفن. احمدی نژاد میتونست به این مسئله اشاره نکنه، ولی اشاره احمدی نژاد به اونها ثابت کرده که به هر حال یک نوع حساسیتی در ایران نسبت به این نوع برخورد از سوی مقامات ایرانی و به ویژه خود شخص احمدی نژاد وجود داره. طبیعی است که عکس العمل احمدی نژاد و این رفتار و روشی که کشورهای غربی در پیش گرفتن شرایطی رو ایجاد کرده که زمینه مذاکره با ایران رو بسیار بسیار سخت خواهد کرد.
در مقابل هم اصلاح طلبان و مردم معترض به این نتیجه انتخابات میگن که ریاست جمهوری احمدی نژاد مشروعیت نداره و چطوری ممکنه که دولت‌های غربی از جمله دولت باراک اوباما اینو به رسمیت بشناسه؟ اصلا ممکن هست که به رسمیت نشناسن؟
اصلا همچین زمینه وجود نداره، برای اینکه انتخابات ایران یک مسئله است که دیدگاه خارجی ها به خود ایران و مردم ایران مربوطه. این وظیفه یک کشورهای غربی نیستش که در این رابطه بخوان اظهار نظر بکنن. البته اونها اعتراض غربی ها محدود به این بودی که دولت احمدی نژاد و مقامات امنیتی رفتار خشن و غیر قابل قبولی رو در قبال معترضینی که سلجوقیان وارد صحنه شده بودن به خرج داده. این فرق میکنه. مشروعیت جمهوری اسلامی از نظر خارجی ها تا زمانی که خود مردم اون رو به هر حال به مراحل خیلی بیشتری نبردن نمیتونه زیر سوال بره.
در مراسم تحلیف احمدی نژاد سخنرانی کرد، از جمله در رابطه با سیاست خارجی او گفت که ما سیاستمون طبق گذشته فعال خواهد بود، اهل گفتگو هستیم، و در این حال صحبت‌های قبلی خودشون رو در رابطه با ایفای نقش مؤثر جمهوری اسلامی در مدیریت جهانی مطرح کرد. آیا شما تغییراتی در راه روش احمدی نژاد و این سیاست خارجی می‌بینید؟
مسئله این نیستش که آیا احمدی نژاد تغییری در راه و روش خودش بده. مسئله این هستش که احمدی نژاد تا چه اندازه در این 4 سال دوم میتونه از اون امکاناتی برخوردار باشه در عرصه بین‌المللی که در 4 سال اول ریاست جمهوریش برخوردار بود. شرایط برای احمدی نژاد در صحنه بین‌المللی امروز به مراتب تنگتر از گذشته است و لذا این حرفایی که گفته بیشتر به عقیده من جنبه شعار داره تا جنبه اعمال واقعی. البته جمهوری اسلامی نمیخواد این طور وانمود بکنه که اهل دیالوگ با دنیا نیست، ولی اگر امروز جمهوری اسلامی خودش تغییراتی در مواضع و راه و روش که در پیش گرفته بود نده، با مشکلات و با مخالفت‌های به مراتب شدیدتری از گذشته روبرو خواهد بود و معلوم نیستش که اثرات اونها چه تأثیری در روابط و رفتار بعدی جمهوری اسلامی بگذارن.
با توجه به این فکر میکنید که مسئله هسته‌ای ایران و گفتگو با آمریکا راه به جایی ببره؟ اصلا بتونن این دو کشور با هم دیگه صحبت کنن؟
من فکر میکنم که پیشنهاداتی که آقای اوباما در آغاز دوران ریاست جمهوریش به دولت ایران داد و اون جبی رو که او میخواست برای مذاکره با ایران به وجود بیاره، اون جب به نظر من الان از بین رفته. به هیچ عنوان زمینه برای ایجاد نزدیکی میان دولت ایران و آمریکا در شرایط فعلی مهیا نیست، ولی طرفین هم آمریکا هم ایران علاقمندند که مذاکرات صورت بگیره، ولی ضمناً هم آمریکا و هم ایران میدونن که زمینه برای رسیدن به یک راه حلی که بتونه وضعیت رو تغییر بده و فشارها رو کم بکنه وجود نداره و تقریبا از بین رفته و احتمال اینکه این مذاکرات بی نتیجه بمونه و زمینه برای اینکه آمریکا و متحدینش در 5+1 ناچار به اقدامات شدیدتر علیه ایران بشن به نظر من اجتناب ناپذیره.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
در آغاز دومین دور ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، قدرت‌های غربی از مخالفان وی پشتیبانی کردند، ولی در همان حال هم از انتقاد او خودداری ورزیدند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن در گزارشی میگوید که خودداری دولت‌های غربی در انتقاد از رئیس دولت دهم در واقع نه تایید احمدی نژاد، بلکه گشوده نگاه داشتن کانال‌های ارتباط با تهران برای حل مسئله اتمی جمهوری اسلامی است.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در یک پشتیبانی آشکار از مخالفان دولت جمهوری اسلامی گفت: ما از پایداری در تلاش‌های جاری اصلاح طلبان برای تغییراتی که مردم ایران شایسته و سزاوار آن هستند قدردانی و تحسین می‌کنیم. این سخنان را وزیر امور خارجه آمریکا در نایروبی پایتخت کنیا و در روز تحلیف آقای احمدی نژاد بیان کرد. خانم کلینتون ضمن پشتیبانی از مخالفان دولت جمهوری اسلامی تصریح کرد که سیاست رویکرد جدید آمریکا و به عبارتی گفتگوهای مستقیم با تهران همچنان حفظ خواهد شد. او گفت: روش و سیاست ما تغییری نکرده است. ما بر واقعیت نظر داریم و اینکه فردی که امروز مراسم تحلیف را انجام داد رئیس جمهور خواهد بود. محافل مطبوعاتی میگویند که پیشنهاد پرزیدنت باراک اوباما برای گفتگوهای مستقیم از سوی تهران تا کنون بی پاسخ مانده و در همان حال دولت جمهوری اسلامی برنامه‌های اتمی خود را پیش برده است، برنامه‌هایی که به گمان غرب در پی دستیابی به بمب هسته‌ای است. دولت بریتانیا هم روش مشابهی را پیش گرفته و در توجیه شرکت سایمون گس سفیر خود در مراسم تحلیف ریاست جمهوری احمدی نژاد به عدم ارسال پیام تبریک به وی اشاره کرده و اعلام داشته که دولت بریتانیا موضع خود را در مورد حقوق بشر در ایران و انتخاباتی که مخالفان آن را غیر واقعی می دانند روشن کرده است. علاوه بر این، مسائل جدی دیگری با دولت ایران وجود دارد که بریتانیا نیازمند حل آنهاست، از جمله نگرانی عمیق و مشروع جامعه جهانی از برنامه جمهوری اسلامی که همانند موضوع حقوق بشر بسیار تشویش‌آمیز است. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه هم تاکید کرد که پاریس در چارچوب قوانین بین المللی کشورها را به رسمیت می‌شناسد، نه دولت‌ها را. دولت نروژ از سوی دیگر کاردار جمهوری اسلامی را برای دومین بار طی یک ماه گذشته احضار کرد و خواستار آزادی مخالفان زندانی در ایران شد. مجموعه این برخوردهای دولت‌های غربی و اظهارات مقام‌های عالی رتبه این دولت‌ها در قبال دولت دهم در جمهوری اسلامی و مخالفان آن در واقع خط روشنی را ترسیم می‌کند که غرب از خواست‌های مدنی مخالفان احمدی نژاد پشتیبانی می‌کند و در همان حال مجبور است که با چنین دولتی مسائل خود را در میان بگذارد.
پس از گزارش نادر صدیقی از شما دعوت میکنم به چند پیام تلفنی توجه فرمایید.
من از میدون بنک رد شدم. میدون بنک تقریبا یه پادگان نظامیه، ولی از به سمت پایین پادگاه ها پر از نیروهای لباس شخصی و لباس سپاهی هستن، کاملا در تسلط کامل دارن روی منطقه. یه جورایی هم کنترل کردن که پادگاه کامل خالیه، یه جوری حکومت نظامیه.
نکته که به نظرم میرسه این هستش که آقای احمدی نژاد نسخ تحلیفشون رو با نسخ انتخاباتی اشتباه گرفتن و فکر کردن که با همین روش ها میتونن جامعه رو توی تحمیق نگه دارن.
با سلام و درود به رادیو فردا، میخواستم بگم که چراغانی خیابونها امسال به مناسبت میلاد امام زمان در این شرایط معنی نداره، اون هم در خیابانهایی که هنوز خون بهترین جوانان ما که به دست پسترین انسانها ریخته شده خشک نشده. ما این مصیبتها را به امام زمان تسلیت میگیم و روز تولد ایشان را با این امام بزرگ همدردی کرده و امسال در این روز به جای جشن پیراهن مشکی برتن میکنیم.
احمدی نژاد، تا کی میخواهید برای جلوگیری از تظاهرات فضای نظامی ایجاد کنی؟ این فضای نظامی هزینه سنگینی داره که متاسفانه از بیت المال پرداخت میشه. در واقع با پول مرد خود مردم داری سرکوبشون میکنی. هر لباس شخصی روزانه 250 هزار تومان پول مزدوری میگیره.
آقای احمدی نژاد، تو را به قرآن قسم، تو آزادی تو قرآن میشناسی، تو اگر قرآن میشناختی قسم نمیخوردی. کدام آزادی که جوانان ایران، ملت ایران بلند میشن برای احقاق حقشون، برای اینکه رأیشون رو بگن آقا چطور شده میگیریم جوانای مردم صحیح و سالم میگیریم تو زندان بعد جنازه تحویل میدی؟ کدام آزادی؟
خواستم به هم بگم آقای رئیس جمهور احمدی نژاد که میگه من اشتغال زایی میکنم، اشتغال زایی بدون درآمد چه فایده؟ بگه سر این کارکنان رسندگی و آفندگی بزنه، دو ماه سه ماه کار میکنن یه بار حقوق میکنن، اونم چی با یه هفته اعتصاب و جنگ اعصاب.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
شما هم می توانید درباره مسائل روز ایران اظهار نظر کنید و صدای خودتون رو به گوش در واقع دیگران برسانید. و در گزارش دیگر، بر پایه گزارش ها مقام های عراقی از ورود کامیون های مواد غذایی به اردوگاه مجاهدین در کمپ اشرف جلوگیری می کنند. شهریار کیا یکی از ساکنان کمپ اشرف از شرایط فعلی در این کمپ چنین می گوید:
در واقع الان وضعیت مجروحین بعضی هاشون وخیمه و نیازهای مبرم پزشکی دارن و شرایط سختی رو دارن میگذرونن. علاوه بر این، در چنین شرایطی که تحت محاصره قرار گرفته اشرف، طی 10 روز گذشته هیچ گونه مواد غذایی رو اجازه ندادن وارد اشرف بشه و ما نزدیک به 1000 در واقع مصدوم الان در اشرف داریم که نیازهای مبرمی به مواد غذایی دارن برای تقویت و رسیدگی بهشون. چنین ممنوعیتی در واقع یک جنایت آشکار جنگی و علیه بشریت.
ممکن بگین که از کی از ورود کامیون‌های مواد غذایی به کمپ اشرف جلوگیری شده؟
نیروهای عراقی در واقع 2 روز قبل از این حمله، یعنی 24 مرداد، اقدام کردن به توقف تمامی کالاهایی که اشرف وارد می‌شد، من جمله غذا و مواد سوختی. اینها رو برگردوندن و واسطه هایی که این کار رو میکردند رو مورد تهدید قرار دادن که دستگیرشون میکنن و یا حتی تهدیدات جانی در رابطه با اووردن این اجناس بهشون اعلام شد.
ممکنه بفهمین که در واقع به دستور چه کسانی به کامیونای مواد غذایی اجازه ورود به داخل کمپ داده نمیشه؟ آیا دستور مستقیم از دولت بغداد هست؟
بله، این دستور مستقیم از شخص خود آقای مالکیه و کلن حمله و هجومی هم که به اشرف شده و محاصرهی که صورت گرفته اساساً بر اساس اطلاعات ما مستقیم توسط نخست وزیری انجام شده.
وقت چقدر شرایط الان بر ساکنان اشرف تنگ شده با توجه به اینکه مقامات عراقی دیروز تاکید کردند که مجاهدین باید ظرف 1 ماه آینده خاک عراق را ترک کنند؟
قبل از اینکه به این اظهارات بخوام توجه بکنیم که مدت هاست گفته میشه، الان یک جنایت جنگی و کشتار در که اشرف صورت گرفته. قبل از هر چیزی باید به این مسئله به لحاظ بین المللی رسیدگی بشه، ولی در رابطه با وضعیت خود ساکنین اشرف، الان همه در تحت محاصره هستن، نیروهای پلیس در داخل اشرف مستقرن و البته الان هم اصلی ترین چیزی که نگرانی برای ما ایجاد کرده آزادیه 36 تن از برادرانیه که گروگان گرفته شدن و اینها تهدید برگردوندنشون به ایران وجود داره که با خطر و ریسک جدی روبرو هستن. البته ساکنین اشرف مورد تهدید قرار میگیرن توسط نیروهای امنیتی و این کار همچنان ادامه پیدا کرد.
جلوگیری از ورود مواد غذایی به کمپ اشرف، گزارش مهین گرجی را میشنیدیم. کمی آن سوتر در عربستان سعودی چند صد تن دانشجوی زن در اقدامی بی سابقه و در اعتراض به سیاست‌های تبعیض‌آمیز پذیرش دانشگاه طائف به اعتراض راهبندان خیابان‌ها دست زدند که این اقدام آنان به درگیری با زنان مأمور حراست انجامید. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن در گفتگویی با خانم زهره شریف، پژوهشگر و یکی از فعالان حقوق مدنی زنان، احتمال تاثیرگذاری جنبش زنان ایران در حرکت‌های مدنی زنان خاورمیانه را جویا شده است.
خبرگزاری ها به نقل از دو روزنامه اوکاز و سعودی گازت گزارش دادند که تظاهرات اعتراض آمیز چندین صد تن زنان سعودی در برابر دانشگاه طائف واقع در جنوب شهر مقدس مکه به درگیری با نیروهای امنیتی زن منجر شده که تیان چند تن زخمی شدند. شاهدان عینی به روزنامه اوکاز گفتند که یکی از این زنان زخمی توسط ماموران هلال احمر سعودی مورد مداوا قرار گرفته است. تظاهرات در عربستان سعودی به طور کلی ممنوع است و به ویژه تجمع اعتراض‌آمیز زنان در آن کشور امر بی سابقه است. خانم زهره شریف، پژوهشگر و فعال حقوق مدنی زنان، در اظهار نظر پیرامون این رویداد تأثیر پذیری زنان خاورمیانه از جنبش زنان ایران را تردید ناپذیر می داند.
تردید نباید کرد که جنبش زنان ایران در منطقه خاورمیانه مورد توجه نه تنها زنان بلکه تمام افراد این جوامع. جنبش زنان ایران یک جنبش 100 ساله است، از یک قنای تاریخی برخورداره و بعدم باید قبول کرد که قوانین دست و پاگیر مشترک در اون منطقه وجود داره. قوانینی که زنان عربستان سعودی دارن برای تغییرش تلاش میکنن درست همون قوانینی است که زنان ایران هم برای به دست گرفتن حق خودشون در تلاش هستن. مسئله مهمی که در این زمان اهمیت داره ارتباط جهانیه. این اینترنت واقعا زندگی رو برای بعضی ها خوش کرده و برای بعضی ها ناخوش. حالا از این ارتباطات که بگذاریم، عامل مؤثری در اینجا وجود داره و اون مسئله آموزش و پرورشه. زنان ایرانی زنان تحصیل کرده ای هستن، دانشگاه میرن، 60% دانشجویان دانشگاه رو زنان تشکیل میدن. درست همین اوضاع هم در کشورهای منطقه به تدریج داره ریشه پیدا میکنه. همین چند روز گذشته بود که یکی از خانم‌ها به نام خانم وجیهه هویدر پاسپورتش رو دستش گرفته بود در عربستان سعودی و خواسته بود بره به بحرین و همین که میرسید به مرز جلوشو گرفته بودن. این خانم بعد از این که برگردوندنش، چون اجازه شوهر یا برادر یا منصوب مردی رو نداشت برای این سفر، گفت که این یک تقاضای کوچیک ماست، ما افق بزرگتری رو میبینیم. اینها مسائلی است که به نظر من در جوامع خاورمیانه مشترکه. به طور کلی جنبش زنان ایران حالت یک مدل پیدا کرده که عده‌ای از زنان منطقه و یا حتی در کشورهای افریقایی به این جنبش نگاه میکنن. جنبش زنان ایران به صورت یک پدیده موفق اجتماعی در جهان مورد ستایشه. دو سه عامل هم داره. زنان ایران، همین دختران جوانی که الان شما میبینید که چطور برای گرفتن حق خودشون ایستادن، اینها در یک جامعه بار آمدن که مادر و پدر هر دوتا تحصیل کرده بودند. این رو نباید فراموش بکنیم که این چیز یک روزه و یک ماه و یک ساله نیست. دانشگاه ها برای زنان ایران همیشه درهاش باز بوده. جنبش زنان ایران مدل هست، یک پشتوانه واقعا 100 ساله رو به دوش میکشه.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، روزنامه المدینه چاپ عربستان سعودی در شماره روز دوشنبه خود نوشته بود که دختران دانشجو و مادران و قیمهای همراه آنان در تجمع اعتراض آمیز خود کوشیدند به سوی درهای ورودی دانشگاه طائف هجوم برند، ولی توسط ماموران امنیتی به عقب رانده شدند که به زخمی شدن چند تن انجامید. زنان معترض مسئولان دانشگاه طائف را متهم کردند که در پذیرش دانشجو به افراد کم صلاحیت اولویت داده و زمان پذیرش را پیش از سررسید موعد آن پایان دادند. ولی هشام از زیر، مدیر امور ثبت نام دانشگاه، هر نوع فساد در روند پذیرش دانشجو را تکذیب کرده است. وزارت کشور عربستان سعودی که اجازه هیچ گونه تظاهراتی را نمی دهد تا کنون در این مورد واکنشی نشان نداده است.
و در اینجا مجله اقتصادی هفته را می شنویم از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، من فریدون زرنگار با مجله هفتگی اقتصادی در 20 چند دقیقه آینده با شما خواهم بود. در این هفته مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهوری خبرساز بود، اما از سوی دیگر با مشخص شدن وضعیت قانونی رئیس جمهور آینده، اکنون نگاه ها متوجه برنامه ها و سیاست هایی است که آقای احمدی نژاد برای 4 سال آینده به مجلس و جامعه ارائه خواهد داد. نگاهی داریم به چالش های اقتصادی در پیش روی دولت. پیشنهاد تحریم صادرات بنزین به ایران در سنای آمریکا. کارشناسان شرکت ایران خودرو را ورشکسته می دانند. چرا؟ دولت و مجلس بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه ها به توافق رسید. بورس ایران در انتظار بزرگترین معامله تاریخ خود. و شورای رقابت برای پیشبرد خصوصی سازی تأسیس شد. شنوندگان عزیز، سرانجام و به رغم اعتراضهایی که به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری می شود و همچنان ادامه دارد، آقای احمدی نژاد پس از اجرای مراسم تنفیذ و تحلیف از نظر حکومت به عنوان رئیس جمهوری انتخابی کار خود را آغاز می کند. آقای احمدی نژاد در مراسم تحلیف خود در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه از جمله اشاره‌ای داشت به برنامه‌های اقتصادی خود و چنین گفت:
ریشه تورم و توزیع ناعادلانه ثروت باید خشکانده شود. تولید ثروت به عنوان یک امر ارزشمند و خدمت ملی باید مورد حمایت همه جانبه باشد. راندخاری و ویژه‌خواری که موجب تبعیض، نابود کننده انگیزه های سالم و سازنده و منشأ فساد است باید برچیده شود. ساختارها باید به سرعت اصلاح گردد. طرح تحول اقتصادی به عنوان مقدمه تحقق چشمنداز و اجرای سیاست های اصل 44 باید به سرعت اجرا شود. هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح نظامات بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، توزیع و تقویت ارزش پول ملی از ارکان اصلاحات ساختاری است که باید به سرعت عملیاتی شود. دولت با بررسی‌های دقیق علمی و کارشناسی طراحی لازم را انجام داده است. می‌توان و باید که مشکل اشتغال و مسکن را به سرعت حل کرد. تنظیم و اجرای برنامه پنجم و تحقق موارد پیش گفته در دستور کار دولت است.
اکنون با دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی در پاریس در ارتباط هستم و گفتن روز بخیر با ایشون.
روز بخیر آقای زرنگار.
پرسشم این است که با در نظر گرفتن فضایی که پس از انتخابات در ایران و در جهان در مقابل دولت جمهوری اسلامی به وجود اومده و با توجه به تجربه‌ای که از سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی نژاد در 4 سال گذشته در دست داریم، چه چالش‌هایی در برابر دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد قرار داره و تا چه اندازه این مطالبی که آقای احمدی نژاد مطرح کرد رو میشه به مرحله اجرا رسوند؟
ببینین، بخش بزرگی از دشواری‌های فعلی اقتصاد ایران که دولت دهم به ارث میبره، اینها رو از دولت نهم به ارث برده و آقای احمدی نژاد به دشواری میتونه افکار عمومی رو قانع بکنه که این دشواری ها ناشی از کسان دیگری و دولت های دیگری بوده است.
یعنی منظورتون این است که اگر در دوره اول میگفت که تقصیر دولت های پیشین است، الان دیگه این عذر رو نداره؟
دقیقاً، این میراثی است که از دولت نهم برای دولت دهم بر جای مانده و کاری که آقای احمدی نژاد در طی 4 سال گذشته زمامداریش کرد این است که اصولاً هر نوع بحثی رو در مورد اصلاح ساختارهای اقتصادی ایران آنگونه که در دوره آقای رفسنجانی و یا در دوره آقای خاتمی جریان داشت، این بحث‌ها رو متوقف کرد، برنامه 5 ساله چهارم رو از گردونه خارج کرد و تلاش کرد سیاست‌های خودش رو به اجرا بگذاره و این سیاست‌ها تا اونجایی که ما می‌دونیم چیزی نبود جز هزینه کردن مبالغ بی سابقه درآمد نفت، بی سابقه در تاریخ صنعت نفت کشور، و نتیجه اون در حال حاضر این است که اقتصاد ایران در یکی از بدترین وضعیت‌های خودش طی چند دهه اخیر قرار داره و به دلیل بحران عظیم سیاسی که وجود داره مسائل اقتصادی و دشواری‌های اقتصادی به حاشیه رانده شده، ولی در واقع وضعیت بسیار بسیار وخیم هست. چرخ فعالیت اقتصادی ایران از نفس افتاده، صنایع در وضعیت بسیار بسیار بدی به سر میبرند، نرخ بیکاری حتی بر اساس گفته های منابع رسمی جمهوری اسلامی رو به افزایش، دولت احمدی نژاد با یک کسری بودجه بسیار بسیار مهم روبرو هست، مجبور خواهد شد که بخش مهمی از بودجه عمرانی رو فدا بکنه، قطع بکنه، و در نتیجه در وضعیت فعلی مشکلات بسیاری بر سر راه دولت دهم قرار داره.
آقای خواند، آقای احمدی نژاد در مراسم تعلیف خودش در مجلس مطرح میکنه که تورم و ریشه‌کن خواهد کرد و به نیازهای اشتغال اینها پاسخ خواهد داد. با توجه به صحبتایی که شما کردید، با توجه به پیش زمینه ها و پیش شرط های اقتصادی سیاسی که در جامعه موجود هست، تا چه اندازه وعده های آقای احمدی نژاد نزدیک به واقعیت هست؟
در عرصه بیکاری حتی آمار رسمی کنونی و مطالبی رو که در این گوشه و کنار از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی گفته میشه، همه این مطالب بر افزایش بیکاری تأکید میکنن. طرحی رو که آقای احمدی نژاد در دوره اول ریاست جمهوریش داد، یعنی طرح بنگاه‌های زود بازده برای حل مسئله بیکاری، این طرح جواب نداده. حتی در خود مجلس، در خود کمیسیون اقتصادی و صنعتی مجلس هم میگویند که این طرح جواب نداده و بنابراین به طور مشخص آقای احمدی نژاد باید بگوید که چه راه حلی رو داره برای مقابله با بیکاری، در حالی که ما میدونیم که نرخ رشد اقتصادی ایران بر اساس تمام پیشبینی ها امسال بسیار پایینه و سرمایه گذاری خارجی هم در وضعیت کنونی با توجه به انزوای روزافزون ایران در عرصه بین المللی در کار نیست. در عرصه مبارزه با تورم، در دوران ایشان تورم بالا رفت و به دلیل سیاست هایی رو که آقای طهماسب به مظاهری به اجرا گذاشت، یعنی سه قفلخ کردن خزانه بانک مرکزی به قول ایشون، تا اندازه ای تورم پایین آمد، ولی تورم در ایران هنوز بالاترین نرخ تورم هست در خاورمیانه و قفقاز و آسیای مرکزی و شمال آفریقا و یکی از بالاترین نرخ‌های تورم است در دنیا. و مسئله دیگه‌ای که به عنوان یک مشکل بزرگ روش تاکید می‌کنم این هست که در این دوره به خاطر اینکه یکی از دو جناح عمده سیاسی ایران، یعنی جناح اصلاح طلبان، به گونه‌ای خشن از صحنه سیاست جمهوری اسلامی حذف شد، بخش بزرگی از تکنوکراسی جمهوری اسلامی که به این جناح، یعنی جناح اصلاح طلب، نزدیک بود، به آقای احمدی نژاد پشت میکنه. و در این زمینه هم آقای احمدی نژاد به دلیل اینکه کادرها و تکنوکرات‌های لازم رو در اختیار نداره با دشواری زیاد روبرو خواهد شد.
در رسانه‌های جمهوری اسلامی مطرح شده که مجلس به نحوی عقب نشینی کرده از مخالفت خودش با طرح هدفمند کردن یارانه‌های آقای احمدی نژاد. این خودش یه پیروزی برای آقای احمدی نژاد؟
من اون رو بیشتر یه نوع سازش میدونم بین اصولگرایان مجلس و دولت آقای احمدی نژاد در شرایط کنونی، چون که مجلسی هم از تصمیم خودشون عدول نکردن و حتی تاکید زیادی کردن بر اینکه افزایش بهای بنزین و سایر فرآورده های نفتی باید شیب بسیار بسیار ملایمی رو طی بکنه که این یه مقداری از هدفهایی رو که آقای احمدی نژاد میخواست به دوره. اگر این مصالحه به نتیجه برسه، بار دیگر بخش بزرگی از منابع کشور که منابع عظیمی هست، خارج از نظارت مجلس زیر تسلط دولت احمدی نژاد قرار میگیره برای پخش اون در راه هدفهایی که به نظر ایشون هدفهای درستی است.
خب، با سپاس از شما آقای خواند در پاریس.
متشکرم.
پس از ماها اختلاف و بحث و جدل میان مجلس شورای اسلامی و دولت بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه ها، رسانه های جمهوری اسلامی از به توافق رسیدن دولت و مجلس در این باره خبر می دهند. به نوشته دنیای اقتصاد، روز دوشنبه کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی لایحه دولت با کوتاه آمدن از مواضع سابق خود رضایت دولت را جلب کرده است. در توافق کمیسیون مجلس با دولت، این کمیسیون اصولاً از اعلام نظر درباره جدول زمانبندی و نیز قیمت حامل‌های انرژی صرف نظر کرده و مشمولان یارانه نقدی را به نصف جمعیت کشور افزایش داده است. تا کنون دولت و مجلس بر سر سه مورد با یکدیگر اختلاف جدی داشتند. اول درباره ترکیب گیرندگان یارانه و اینکه چه کسانی باید از آن بهره مند شوند و دیگر اختلاف بر سر قیمت حامل‌های انرژی. کمیسیون ویژه مجلس قیمت بنزین را لیتری 250 تومان و گازوئیل را لیتری 80 تومان تصویب کرده بود، در حالی که دولت بر قیمت 400 تومان و 600 تومان برای هر لیتر بنزین و گازوئیل پافشاری می‌کرد. حال با عقب نشینی کمیسیون مجلس از مواضع پیشین خود، همزمان بندی اجرای آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و هم تعیین قیمت این حامل‌ها در اختیار دولت گذاشته می‌شود.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420 603 874 150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420 22 11 24 113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
برابر گزارش‌های رسانه‌ها در ایران، ایران خودرو بیش از 9000 میلیارد تومان یعنی حدود 10 میلیارد دلار، 9 برابر سرمایه ثبت شده خود بدهی دارد. طلبکاران این شرکت بانک‌ها یا به زبان دیگر دولت است که از بودجه عمومی پول در اختیار این شرکت گذاشته است. کارشناسان از نظر حقوقی شرکت ایران خودرو را شرکتی ورشکسته ارزیابی می‌کنند و ظاهراً تزریق بیش از 1000 میلیارد تومان نقدینگی از سوی شورای پول و اعتبار هم احتمالاً قادر به جلوگیری ورشکستگی این شرکت نخواهد بود. اکنون با علی زندی روزنامه‌نگار اقتصادی در تهران در تماس هستم و با گفتن روز بخیر به ایشون میپرسم آقای زندی، دلیل مشکلات ایران خودرو چی است؟
در بررسی وضعیت مالی ایران خودرو باید ما به چند تا موضوع همزمان با هم توجه بکنیم. یکی فضای کلان سیاست‌های اقتصادی دولت و فضای کسب و کار در کشور هست که همونطور که روی صنایع مختلف، شرکت‌ها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی تاثیرگذار هست و هزینه های اونها رو بالا میبره، روی صنعت خودروسازی هم تاثیرگذار هست و به قول آقای منطقی مدیر عامل سابق شرکت ایران خودرو، بخش قابل توجهی از وقت مدیران خودروسازی معطوف به رفع و رجوع این مشکلات هست. و به عنوان مثال وقتی سیاست های انقباضی در بانک مرکزی اعمال میشه و پرداخت تسهیلات بانکی با موانع و مشکلاتی روبرو میشه و به اون اندازه‌ای که یه خودروساز نیاز داره که حجم گردش نقدینگی بالای خودش رو تامین بکنه نمیتونه تامین بکنه، در نتیجه برای تامین نقدینگی دچار دردسر و مشکل میشه و هزینه مالیش افزایش پیدا میکنه.
با توجه به اینکه در حال شرکت ایران خودرو شرکتی بوده که محصولاتش هیچ وقت رو دستش نمونده، بلکه مشتری‌ها مجبور بودن ماها هم منتظر بشن، یعنی فروشش تضمین بوده و قیمت کالاهاش هم بیشتر از قیمت‌های بین‌المللی فروخته، چرا نتونست با فروش خودروها به از نظر مالی مخارج خودشو تأمین کنه؟
موضوع مازاد تقاضا نسبت به عرضه در سال‌های قبل مطرح بوده و در سال‌های اخیر که دو سال گذشته چون تولید به 1,200,000 دستگاه در سال رسیده مجموع خودروسازهای ایران، دیگه اون موضوعی قبلی نیست که مردم صف بکشن برای خرید خودرو، اما چون قیمت‌ها بالا بوده باید بررسی کنیم ببینیم که اون طرف قضیه در طرف هزینه ها چه اتفاقی افتاده. واقعیت این هستش که رشد قیمت خودرو متناسب با تورم بالا نرفته، یعنی مثلا اگر قیمت خودرو 5% 2% تا مثلا 10% حتی اکثر افزایش پیدا کرده، اما هر سال تورم ما حدود 15% تا 25% بوده و این هزینه های تولید رو در همه مقاطع بالا برده، از قطع سازی گرفته تا خط تولید و هزینه های دستمزد و غیره و زالک. کنار این قضایا چند تا اتفاق دیگه هم افتاده. و اونم این بوده که با کنار گرفتن خط تولید پیکان ایران خودرو نتونست یه خودروی ارزان قیمت که تیراژ بالا و انبوه داشته باشه و سودآور باشه و در این حال سود بالایی داشته باشه رو جایگزین کنه. تولیدات خودروهای متوسط و با قیمت بالا رو داشته که متناسب با درآمد صنایع ایرانی نبوده، یعنی نمیتونسته قیمتش رو بالاتر از اون ارائه بده و مجبور بوده که قیمت رو مثلا فرض کنید بین 11 تا 17-18 میلیون ارائه بده که اینها سودآوری زیادی برای این شرکت مثل پیکان یا پراید و اینها نداشته.
یعنی در واقع شرکت ایران خودرو نتوانسته جای پیکان رو پر کنه.
آفرین، نتونسته جای پیکان رو پر کنه و خودرویی بده، چون خودرو وقتی که تیراژ 500 هزار تا 400 هزار تا برسه اون موقع هست که سود بالا میده و حاشیه سودش قابل توجه خواهد بود. قبل از اون به دلیل هزینه‌های ثابتی که هر خودروساز برای تولید هر خودرو باید ارائه بده نمیتونه خیلی سودآوری زیادی براش برمقام بیاره.
ولی خب برخی کارشناسا مسئله سرمایه‌گذاری های حساب نشده هم مطرح میکنن به عنوان عاملی که ایران خودرو رو دچار این سرنوشت کرده، یا اینطور نیست؟
درسته، همینطوره. ببینید مثلا فرض کنید تنوع تولید در محصولات سمند که محصول مثلا سمند چند نوع تنوع تولید داشته و طراحی هر کدوم از اینا هزینه داره. خود طراحی سمند به عنوان یک خودروی با برند ایرانی هزینه‌های اولیه زیادی داشته که هنوز شاید به سر بسن نرسیده باشه هزینه ایران خودرو در این بخش. پژو صندوقدار و محصولات دیگه که تو این قضیه بوده، طراحی موتور و خودروی ملی، سایت‌های خارج از کشوری که ایجاد شده و نامناسب بودن ساختار مالی هم به این قضیه کمک کرده و باعث شده که بدهی‌ها رو هم انباشته بشه. حدود 5 تا 10 هزار میلیارد تومان اعلام شده که این شرکت بدهی داره، افزایش سرمایه‌اش متناسب با این قضیه رشد نکرده و در دریافت تسهیلات مالی هم همیشه دچار مشکل بوده، چون این شرکت حدود 10 میلیارد دلار در سال گردش مالی داره که برای تامین چنین نقدینگی بالای گردش مالی بالای دائما باید تسهیلات دریافت کنه. مسائل دیگه مثل ایجاد شرکت‌های لیزینگ و شرکت‌های اقماری مختلفی که کارهای مختلفی رو در مجموع ایران خودرو انجام میدن، همین اینها هزینه‌هایی رو داشته که به عنوان هزینه‌های ثابت یک فعالیت در هر شرکت مورد توجه و تا زمانی که بخواد به بازدهی برسه و این سرمایه‌گذاری‌ها بازگشت پیدا کنه چند سالی زمان نیاز. در واقع مهمترین نکته این بوده که ایران خودرو از اون شکل سنتی قبلی خودش که فقط پیکان تولید می‌کرد خارج شده و به عنوان یک خودروسازی با تنوع تولید بسیار، گسترش شبکه خدمات بعد از فروش و ایجاد قطع‌سازی‌های مختلف، شبکه‌های مختلف، اینا همه اینا هزینه‌هایی رو در بر داشته که به نظر میرسه سال‌ها طول بکشه تا اینکه بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها بازگشت داده بشه و در نتیجه در طول این مسیر هم بدهی‌ها به شدت افزایش پیدا کرده و همین که سود و حاشیه سودی که مورد نظر بوده اتفاق نیافتاده به دلیل اینکه خودروی ارزان قیمتی که متناسب با درآمد سرانه ایرانی باشه ارائه نشده.
خب چه آینده‌ای برای شرکت خودروسازی ایران قابل تصور هست؟
مدیر عامل جدید اعلام کرده که به دنبال این هستش که ساختار مالی رو اصلاح بکنه. اگر بخشی از این شرکت‌های اقماری، سایت‌های خارج از کشوری که توجیه اقتصادی ندارن و بخشی از فعالیت‌های تولید خودروهای جو که تیراژشون پایین هست رو ساماندهی بکنن، در نتیجه هم هزینه ثابت و هم هزینه در واقع اون هزینه متغیره که روی هر خودرو باید ارائه بشه رو به تدریج کاهش میدن. اما در کنار این قضیه اعلام فقط این که یک مدیر میخواد این کار رو بکنه کافی نیست و باید مسائل دیگه‌ای هم در کنارش هماهنگ با این تصمیم مدیریت جدید همراه بشه. به عنوان مثال ساختار هیئت مدیره، مدیرانی که کار میکنن با مجموعه ایران خودرو، مدیرانی که در شرکت‌های مختلف تحت مجموعه ایران خودرو هستن، تصمیماتی که برای حفظ یا فروش دارایی‌های زیر مجموعه ایران خودرو باید گرفته بشه، همه اینها کمک میکنه که به تدریج ساختار مالی اصلاح بشه و شعار اصلی ایشون هم در واقع همین بوده، یعنی مدیریت تغییر همراه با اصلاح ساختار مالی.
با سپاس از شما آقای زندی در تهران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ز ظاهراً ایده تحریم صادرات بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی به ایران به مرحله عمل نزدیک‌تر می‌شود. در روزهای گذشته بیش از 70 سناتور آمریکایی با تایید پیشنهاد تحریم صادرات بنزین به ایران برای ارائه به مجلس نمایندگان زمینه و پیش شرط‌های تصویب این کار را فراهم کرده است. با کامران دادخواه استاد رشته اقتصاد در دانشگاه بوستون در تماسم و در آغاز از جزئیات پیشنهاد این سناتورها می‌پرسم.
بحث بر سر این است که با این قانون اجازه بدن به رئیس جمهور آمریکا که در صورتی که صلاح بدونه شرکت‌هایی رو که به ایران بنزین صادر می‌کنن یا کمک می‌کنن که پالایشگاه و درآورده‌های نفتی رو تولید بکنه اینها رو مورد تحریم قرار بده. البته این تنها قانونی نیست که الان تحت بررسی است. در مجلس نمایندگان آمریکا از آوریل آقای برمن یک طرحی رو پیشنهاد کرده که باز تحریم‌های زیادی رو بر ایران بگذاره. در بعضی ایالات از جمله ایالت ماساچوست قانونگذارا دنبال این هستن که تحت تحریم نفتی ایران رو شدید بکنن و حتی سهام شرکت‌هایی رو که با ایران معامله دارن رو کنار بگذارن و خرید نکنن یا اگر دارن اونا رو بفروشن. اینها به طور کلی در خط سیاست آقای اوباماست. آقای اوباما برنامه‌شون اینه که اگر تا سپتامبر ایران بیاد سر میز مذاکره و بحث بکنن راجع به اینکه برنامه اتمی رو کنار بگذارن یا از حمایت از تروریسم در منطقه خاورمیانه دست بردارن فبها، اما اگر این کار انجام نشه یک سری تحریم هایی رو بر ایران اعمال بکنن که این فشاری است که بر ایران میگذاره. این در خط همون برنامه‌ای است که ایشون پیشنهاد کرده بود که مذاکره میکنیم و با تهدید تحریم.
آیا تحلیل آمریکایی ها از چنین اقدامی چی است؟ یعنی این تحلیل رو کردن که چه تأثیری ممکنه یک چنین تحریمی بر ایران داشته باشه؟
در همین کمیته آقای بای چسان تلقایتشون رو بیان کردن، هر دو طرف رو گفتن، بعضیا موافق بودن بعضیا مخالف بودن، همینطور در کمیته ماساچوست کسانی موافق و مخالف صحبت کردن. واقعیت این است که یه همچین امیدواری هست که این اثری بذاره، ولی من به شخصه فکر نمی کنم که یک همچین تحریم های موثر واقع بشه. به چند دلیل. دلیل اولش این است که وقتی که آمریکا این شرکت های خودش رو از این کار ممنوع کنه یا شرکت هایی که با آمریکا معامله دارن ممنوع کنه، شرکت های چینی و شرکت های واسطه و غیره به این کار دست خواهند زد. نتیجه کار این خواهد بود که قیمت بنزین در ایران بالا بره، دولت ایران در مضیقه قرار بگیره. ولی اگر امیدواری نیست که با این تحریم ها رفتار ایران عوض بشه و برنامه اتمی رو کنار بگذاره یا تروریسم رو کنار بگذاره، این اتفاق نخواهد افتاد. اگر قرار بود این اتفاق بیفته سالهای پیش باید از مورد کشورهای دیگه اتفاق می افتاد. گذشته از تمام این حرفا، این تحریم ها معمولا وسیله سود میشه برای بسیاری که به قدرت وابستند و امکان واسطه‌گیری دارن. بسیاری از این شرکت‌های سپاه، نخبگانی که در قدرت هستن، اینا میتونن واسطه بشن و از جاهای مختلف بنزین رو وارد کنن و به قیمت‌های بالاتر بفروشن. دود این ماجرا بالمعال به چشم ملت ایران میره، برای اینکه اگر حتی بنزین کم باشه، اینطور نیستش که به افراد برای نمیدونم مسافرت بنزین بدن، از سپاهو بزنن. سپاه بنزینشو خواهد گرفت، ملت ممکنه که برای رفتن به سر کار یا برای رفتن به مسافرت
با سپاس از آقای دادخواه در بوستون. روز شما بخیر.
روز شما بخیر.
بورس ایران منتظر بزرگترین معامله تاریخ بورس. قرار است در اواخر شهریور ماه بخشی از سهام مخابرات ایران با ارزش حدود 8 میلیارد دلار در تالار بورس تهران عرضه شود. سازمان خصوصی سازی روز شنبه به طور رسمی خبر واگذاری 50% به اضافه 1 سهم شرکت مخابرات را با قیمت پایه هر سهم 340 تومان در شهریور ماه تایید کرد. بدین ترتیب ارزش کل پایه بلوک مدیریتی مخابرات با احتساب قیمت 340 تومانی هر سهم معادل حدود 8000 میلیارد تومان می شود و با احتساب این قیمت پایه کل سهام شرکت مخابرات به بیش از 15000 میلیارد تومان بالغ خواهد شد. متقاضیان خرید باید 20% ارزش معامله را به صورت نقد و بقیه را در اقساط 8 ساله پرداخت کنند. در این فرایند خصوصی سازی خارجی ها هم می توانند تا 28% سهام را خریداری کنند. بر اساس گفته های معاون سازمان خصوصی سازی، خارجی های با اهلیت و صلاحیت می توانند سهام مخابرات را تا سقف 28% بخرند، به شرطی که سرمایه گذار خارجی با یک کنسورسیوم مشارکت کند. مقام های بورس هنوز منظور خود را از اهلیت و صلاحیت خریداران روشن نکردند. Thank you. پس از ماها اختلاف و بحث و جدل میان مجلس شورای اسلامی و دولت بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه ها، رسانه های جمهوری اسلامی از به توافق رسیدن دولت و مجلس در این باره خبر می دهند. به نوشته دنیای اقتصاد، روز دوشنبه کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی لایحه دولت با کوتاه آمدن از مواضع سابق خود رضایت دولت را جلب کرده است. در توافق کمیسیون مجلس با دولت، این کمیسیون اصولاً از اعلام نظر درباره جدول زمانبندی و نیز قیمت حامل‌های انرژی صرف نظر کرده و مشمولان یارانه نقدی را به نصف جمعیت کشور افزایش داده است. تا کنون دولت و مجلس بر سر سه مورد با یکدیگر اختلاف جدی داشتند. اول درباره ترکیب گیرندگان یارانه و اینکه چه کسانی باید از آن بهره مند شوند و دیگر اختلاف بر سر قیمت حامل‌های انرژی. کمیسیون ویژه مجلس قیمت بنزین را لیتری 250 تومان و گازوئیل را لیتری 80 تومان تصویب کرده بود، در حالی که دولت بر قیمت 400 تومان و 600 تومان برای هر لیتر بنزین و گازوئیل پافشاری می‌کرد. حال با عقب نشینی کمیسیون مجلس از مواضع پیشین خود، همزمان بندی اجرای آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و هم تعیین قیمت این حامل‌ها در اختیار دولت گذاشته می‌شود.
به پایان مجله این هفته رسیده این با سپاس از شما که همراه رادیو فردا بودید. وعده ما مجله اقتصادی هفته دیگر روز چهارشنبه آینده.
با برنامه اقتصادی مجله نیمه شب را می‌بندیم. تا چند لحظه دیگر خبرها را خواهید شنید. روزگارتان خوش.